دن شما دوشنبه اومدی
مکانم ها کدا به من امر می کند که شما در مسجد امام فردا اونجا بیا کاری بسه دارد. من میرم مسجد اعظم، ولی همون امرش اینجا مسجد اعظم رو قبول نمی کنه. میگه چرا نیومدی؟ میگم آقا به مسجد اعظم اومدم. میگه من به تو گفته بودم مسجد امام بیا تو رسی مسجد اعظم نشسته ای. اینجا مفهوم مسجد الامام نفی کرده مسجد اعظم را، یا این که اون مصداق مأمور به نیست. مصداق مأمور به نیست که شما باید در مسجد امام بیاید و کار دارم تو رفتی تاشان مسجد اعظم نشسته ای. پس مفهوم زمان و مکان هم از همین قبیل است. یعنی امر مولا اگر مقید به یک زمان معینی شد، در غیر اون زمان معین اقدام کنیم، این نه از باب مفهوم است که زمان معین مفهومش این است که در زمان دیگر صحیح نیست. این از باب مفهوم نیست، از باب عدم مصداق است. ها کذا در مکان. و اما مفهوم زمان و المکان فهو ایدن کذالک. مثلا فرض کنیم مولا به ما گفته در ماه رمضان 30 روز روزه بگیر، من میرم ماه شعبان روزه میگیرم. اینجا مصداق مأمور به وجود نگرفته. این از باب این که مفهوم دارد و در غیر رمضان صحیح نیست، این نیست، بلکه صریح منطق این است که مأمور به من ماه رمضان است. و ها کذا مکان، که مثلا فرض کنیم اعتکاف، اعتکاف باید در مسجد باشه. حالا من میرم در اونجا که سینما میسازن، اونجا میرم اعتکاف میکنم. این از باب مفهوم مسجدیت است، یا از باب که مصداق وجود نگرفته. خب یقینا مصداق وجود نگرفته، از باب مفهوم نیست. و اما مفهوم الزمان و المکان فهو ایذن کذالک. و ذهب الى حجیتهما جماعتون. بعضی مثلا ناخر آقا این از باب مفهومه، حجیت یعنی معمایه، یعنی مفهوم داره، زمان و مکان مفهوم داره. وقتی میگد اعتکاف باید در مسجد باشد، مفهومش این است که غیر مسجد اعتکاف وجود نمیگرد. یا مفهومش این است، یا بفرماید در ماه رمضان امساک بکن، در ماه شعبان امساک کردیم، مفهومش همون رمضانیت است که رمضان بوده نفی میکند غیر رمضان به که ماه شعبانه. یا ما تی همچه گفتن. و ذهب الى حجیته ما، یعنی زمان و مکان جماعتن. و یظهر الاحتجاج و الجواب مما تقدم. هم دلیل اونها از کلام سابق دانسته میشد، هم جواب اونها، که میگیم این از باب عدم تحقق مصداق است. فاین قلت، خوب دقت کنید، فاین قلت اذا قیل بعه فی یوم کذا. بذار از خالد عرض کنم که زود به ذهن بچسبه دارد چیم. مولا میگد 3 شب 3 روز به ایدن دو روز مونده، شما این جنسه ها رو ببر بازار بفروش. حالا ما 3 روز به عید نوروز مونده جنس را نبردیم، یا 10 روز قبل از نوروز یا 3 روز بعد از نوروز، مولا به این فروش راضیست یا راضی نیست؟ اون میگه 3 روز به عید نوروز مونده، مردم پول خرج میکنن، بچه ها عیدی میگرن، پول های مجانی گیرشون میاد، جنس را به هر قیمتی دیگه میخرد. خب ما این 3 روز مونده جنسا نبردیم، گذاشتیم 3 روز بعد از عید. یقینا مولا میگد من به همچه به این راضی نیستم، من خواستم که جنس دولا قیمت به تو بفروشی. بعد از نوروز که بچه ها پول ندارن، اگر پول دارن خریدن از این بازیچه ها و اینها، به جنس های من چرا مجانی فروختی؟ پس اینجا این که مولا راضی نشده از باب مفهوم زمان معین، میگد بعد از عید عقد باطله، بیع باطله، یا از باب غرضی که مولا دارد که در 3 روز به عید نوروز ماندن دون جنس خوب فروش میرود، میگد اینم از باب مفهوم نیست. فا این قلت اذا قیل بیعه فی یوم کذا، همین مثالی که ما گفتیم، میگد 3 روز به عید نوروز ماندن این اجناس رو بفروش. و خالف الوکیل، وفیل اون سلوزی که اون معین کرده بود قبل از عید جنسن نفروخت، یا قبل از سلوز فروخت یا بعد از نوروز مثلا. و خالف الوکیل فالعقد غیر صحیح، عقد باطل است چون اذن مالک نیست. و کذا غیره من العقود، و همچنین باقی عقدها، عقد صلح، عقد اجاره، همه عقودی که داریم. این اشکالی بود از طرف اونهایی که می گفتن زمان و مکان مفهوم دارد. قلتو میگن جواب اشکال شما رو من میگم چیه؟ لأن التقید فی الوکالت تابع للفظ، تقید در وکالت تابع لفظ موکل است. لفظ موکل سه روز قبل از عید است، بعد از این سه روز یا قبل از این سه روز اصل وکالت نیست. وکالت اونجا نبوده، جنس را فروخته از غیر صحیح است، نه از باب مفهوم است. لأن التقید فی الوکالت تابع للفظ و مختص اون وکالت به ما قید، به ما قیده، و همونی که قید کرده وکالت داده، یعنی سه روز قبل از عید را وکیل قرار داده در بیع، شما متخلف کردی از باب عدم مصداق وکالت این بیع باطل می شد، نه از باب مفهوم. و مختص به ما قیده لا من حیث المفهوم بل من حیث انحصار الاذن فی ذلک، بیع مال مردم بدون اذن باطله. اینجا هم که باطل شده از باب این که اذن ندارد در غیر سه روز به عید نوروز مانده، قبل و بعدش اذن ندادم مالک، از این جهت بیع باطله. نه این که اذن موجوده لیکن مفهوم نگاه صحیح نیست، بل من حیث انحصار الاذن فی ذلک. ولی ذلک لم یخالف من رد المفهوم في اختصاص الوكالة والوقف ونحلهما بما قيده وصفا وشرطا او زمانا ومكانا وغيرها. از این جهت مخالفت نشده است از رد مفهوم در اختصاص الوكالت ووقف ونحلهما به چه مختص است؟ بما قيده. بذاری یک کلی برم بگیم علاله منتخب التواریخ مرحوم شیخ هاشم خراسانی وقتی میاد مدارس مشهد را معین کند، بعد یکی از مدارس را میگد که این مدرسه واقف شرط کرده بود که سه طایفه در این مدرسه سفلا حق ندارند، یکی عرب، یکی اهل هند، یکی هم آقایون مازندرانی. بعد هر کدوم را هم علتش نوشته که عرب ها خیلی کثیفه، هندی ها یادم نیست چیه، مازندرانی ها خیلی شریر و جنگجویان. قدیم من اینو دیده بودم تو نجف، خیلی تکرار میکردم، الان اینجا میگم. بعد این قیده ها سبب شد که خدا یک پهلوی مسلط کرد و مدرسه را از ریشه برداشت. آخه این حرف چیه؟ سه طایفه را تو حتک میکنی ولی که چهار تا خشت رو هم گذاشتی. میگن دست خدا صدا زدن خدا صدا نداره. حالا خدا همون ساعت که نمید مدرسه را خراب کنه، 50 سال بعد، 100 سال بعد مدرسه را از ریشه برمیداره. و نظیرش در کربلا هم واقع شد. نجفی ها زیارت های مخصوصه می اومدن کربلا، یک مدرسه ایست متولیش یکی از اشخاص داجور بود، ما دو نفر بودیم رفتیم وضو بگیریم، متولی آمد دید اتاقای مدرسه پره، خود رفیقم با هم اهل نجف و کربلا. بعد به یکی دیگر رو کرد بود باز خرهای نجف اومدن. بعد من به رفیقم گفتم این مدرسه خراب شد. گفت چطور؟ گفتم خواهید دید. چیزی نگذاشت که دولت عراق خیابان کشی کرد از ریشه برداشت مدرسه را. حالا تغییر در وقت بعضی تغییرها سبب این میشد که خدا اصلا این وقت را قبول نکند. آقا چه امتیازیه؟ هندی تو مدرسه سخنا نکنه، مازندرانی سخنا نکنه، این حرف تو دنیا. خلاصه حالا مرزا میگرد که کسی که وقف می کند یا وکیل می کند یا امثال اینها باید اون به اون قید عمل شود. او که قید کرده که باید مثلا هندی در این مدرسه نباشد، اگر هندی بنشیند مثلا نمازش باطل است، این نه از باب مفهوم است، بلکه از باب این است که مستاق موقوفن علیه نیستند. خب ولذالک لم یخالف از رد مفهوم در اختصاص وکالت و لحظه ما به ما قیده و بگو الواقف الموکل، وصفن باشد اون قید، شرطن باشد اون قید، زمانن مکانن او غیرها. علیکم السلام و رحمت الله. و صرح بما ذکرنا الشهید و الثانی رضوان الله علیه فی تمهید القواعد، که اینها از باب مفهوم نیست بلکه از باب عدم مصداق است. خب تا اینجا الحمدلله رسیدیم. حالا عموم را هم میخوانیم تا یک دوتا مسئله است، یا تفره میریم از ورقا را نمیخونیم و میرسیم به اون مسائل، یا همجور یواش یواش میخوانیم. بیکاری دیگه میخونیم یا نه؟ خیلی. الباب الثالث فی العموم والخصوص، باب سوم در عام و خاص است. و فیه مقدمه و مقاصد، و در این باب یک مقدمه و چند مقصد. اما المقدمه فالعام هو اللفظ الموضوع للدلاله على استغراق اجزائه او جزئیاته. اما عام اون چنون لفظی است که وضع شده برای دلالت بر استغراق اجزا. میگه اشتریتو کل العبد، اشتریتو کل الدار. اینجا لفظ کل دلالت میکند بر استغراق اجزا عبد. گاهی عبد انسان نصفش میخره، گاهی ثلثش میخره، گاهی ربعش میخره، گاهی تمام را. کل دلالت میکند بر استغراق تمام اجزا. فرض کنیم حالا عبد تقسیم میشد به چهار جزء. کل میگوید که تمام چهار جزء را خریدم. چند وقت سابق گفتیم که این یک قانونی است که هر موجودی را شش حصه میکنند، به دنگ بهش میگن شش دنگ. اشتریت العبد کله، یعنی اشتریت کل دنگهاش را، اجزاش را، نه اینکه نصف را خریدم یا ربع را خریدم. پس اینجا عموم اجزائیه، استغراق اجزائیه. یک استغراق دیگر داریم، استغراق افرادی. استغراق افرادی یعنی چه؟ میگم اکرم کل العلماء، اکرم کل العلماء استغراق افرادیه. یعنی ده نفر عالم است، هر یک را اکرامش کن. این استغراق جزئیاتیه. هاشم العبدالله نوشته فرق بین جزء و جزئی، کل و کلی در هاشم العبدالله در هاشیه نوشته. خلاصه میگد عام عبارت است از اون لفظی که وضع شده برای استغراق اجزا یا استغراق جزئیات. اجزا یعنی جزئیات یعنی فرد فرد علما. للدلالت على استغراق اجزائه او جزئیاته کما عرفه شیخ البهائی، چون چه همین قسم تعریف کرده جناب شیخ بهائی رضوان الله علیه. و احترز بقید الموضوع للدلاله عن المثنى والجمع المنکر. میگید این قید موضوع للدلاله را برای چه قید زد؟ میگد بدت این که دلالت بر افراد یا دلالت بر اجزا غرض از اصل وضع باشد، اینو میگیم عام. اگر نه غرض از اصل وضع نیست لیکن لفظ دلالت میکند بر همه اجزا، دلالت میکند بر همه جزئیات، لیکن غرض از وضع اون نباشه، میگد این عام بهش نمیگیم. مثالش میزند به تثنیه و جمع. وقتی میگم جاءنی رجلان رجلان دلالت میکند بر هر فرد فرد از دو نفر، یعنی هر دو اومدن. جاءنی رجالون دلالت میکند بر هر فرد از رجل. این بهش عام نمیگیم، چون غرض از وضع شمول جمیع افراد نیست، غرض از وضع دلالت بر عدد معین در تسمیه، دلالت بر عدد غیر معین است در جمع. پس غرض از وضع استغراق نیست، غرض از وضع این است که دلالت کند بر دو یا دلالت کند بر سه و بالاتر. پس اینها الفاظ عموم نیستند. و احترز به قید الموضوع للدلاله، احترز از چه؟ عن المسنى والجمع المنکر، جمع نکره. و اسماء العدد مثلا 20 دلالت میکند بر همه افراد این پرتقالا. پرتقالا به قطار گذاشتیم 20 تا، بگیم این پرتقال 20، لفظ 20 دلالت میکند بر هر یک این 20 تا. 20 وضع نشده برای استغراق 20 تا، بلکه وضع شده برای یک مرتبه از عدد که کمتر بیشتر از 19 و کمتر از 21 مثلا. و اسماء العدد فانها لم توزد دلالت علی ذلک، به جهت اینکه اینها وضع نشده برای دلالت بر استغراق اجزا یا جزئیات. و این دلت ولو استغراق را میفهمونه، لیکن دلالت بر او برای دلالت بر او وضع نشده است. خدا رحمت کند، شهید اول یا دویم در باب اذان اونجا میگه شهادت بر ولایت جایز نیست، ولو حق است، ولو حق علی ولی خداست، لیکن شارع این جزء اذان قرار نداده. اینجا هم 20 دلالتش بر استغراق همون 20 هست، لیکن وضع 20 برای اون نشده، وضع 20 شده است برای این که دلالت به یک مرتبه از عدد کند. 20 مرتبه 20، 30 مرتبه 30 الی آخر. پس غرض از وضع استغراق نیست، ولو خودش دلالت بر استغراق می کند. اگر 20 گفتیم هر 20 را می گیره، لیکن غرض از وضع گرفتن هر 20 نیست، غرض از وضع 20 دلالت بر یک مرتبه از عدد است که فارسی بهش 20 میگوییم. فانها لم توزل دلالت علی ذلک، ذلک را بزنید به استغراق. و این دلت ولو دلالت بر استغراق میکند. و قوله اجزائه برای فردا انشاءالله چند روز یواش یواش میخوانیم تا اون دو مطلب را انشاءالله بتونیم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقوله اجزاؤه او جزئیاته لدخول مثل الرجال على كل واحد من المعنيين الآتيين من إرادة العموم الجمعي او الإفرادي. خلاصه مطلب این شد که جناب شیخ بهائی رضوان الله علیه فرمودند استغراق اجزاء موضوع له یا جزئیات. میگه غرض جناب شیخ از این که اجزاء موضوع له یا جزئیات موضوع له، غرضش فرق بین این هر دو چیه. میگه غرضش اشاره به این است که عموم را دو قسم کرده اند، عموم جمعی و عموم افرادی. مثلا یک سنگی در حیات مدرسه میگیم کلنا یرفع هذا الحجر، کلنا یرفع هذا الحجر برای عموم است. عموم هم دو قسمه، عموم جمعی عموم افرادی یا افرادی. اگر عموم جمعی باشد، یعنی همه ما و شما دست یکی کنیم در برداشتن این حجر، میتونیم برداریم، فرض کن ما 10 نفریم، 10 نفر به زمیمه یک دیگر این حجر رو میتونیم برداریم. اینو میگن عموم جمعی، یعنی هممون جمع بشیم دست به دست بدهیم این حجر رو بر میداریم. این شد عموم جمعی. عموم افرادی اینه که نه، کلنا یرفع هذا الحجر، یعنی من تنها میتونم بردارم، این آقا تنها میتونه بردارد، اون آقا تنها میتونه بردارد و ها کذا. اینو بگیم عموم افرادی. به اصطلاح فارسی عموم افرادی کلنا یرفع هذا الحجر، یعنی هر یک ما این حجر میتونیم برداریم، من میتونم، آقا میتونه، اون آقا میتونه، هر یک. عموم جمعی معناش این است که همه ما دست به دست بدهیم میتونیم برداریم. میگه غرض جناب شیخ بهائی رضوان الله علیه که میگه استغراق اجزائه او جزئیاته همینه، یعنی استغراق اجزا یعنی هر یک که عموم افرادی میشه، استغراق جزئیات عکس، استغراق اجزا عموم جمعی میشد، استغراق جزئیات یعنی هر یک. بلدش اشاره به این دو مطلب است. و قوله اجزاه او جزئیاته که دو قسم کرده، لدخول مثل الرجال على كل واحد من المعنی الاتیین، تا داخل شود در تعریف الرجال بر هر یک از دو معنایی که خواهد آمد. خواهد آمد اینجا اشاره میکنن من که اون معنای نعاتین چیه؟ من ارادت العموم الجمعی که هر 10 نفر دست یکی کنین. بگد 10 رجالین یرفع هذا الحجر، یعنی 10 نفر با هم دست به دست بشن میتونن این حجر رو بردارن. این میشه عموم مجموعی. اول افرادی یعنی کل 10 رجال یرفع هذا الحجر، یعنی هر یک رجل تنها میتونه برداره. اول افرادی و هذا اصطلاحون، میگن این خودش اصطلاحیست که استغراق را دو قسم میکنن، یا اجزایی یا جزئیاتی. و این الله اگر اصطلاح خاصی نباشه، فلا مانع من جعل العشره المثبته ايضا عاما، چون شیخ بهائی فرمود عشره خالد اسماء عدد خارجه، میگه چون به اصطلاح اونها که میگن عموم یا اجزائیه یا جزئیاتیه عشره خارجه، ولی اگر خلاف اصطلاح بگوییم عشره هم مانع ندارد که داله بر عموم باشد، یعنی تمام 10 نفر میتونن این سنگ بردارن مثلا. و هذا اصطلاحون و الا فلا مانع من جعل العشره المثبته ايضا عاما كما يشهد به صحه الاستثناء، چنانچه میگن جاءني 10 رجال الا زید، که 10 نفر فرض کنین در فلان مجلس هستن، یکیشون زیده، میگن جاءني 10 رجال، یعنی آمدن تمام اون 10 نفر اگر عموم جمعی باشه، یا جاءني 10 رجال همون 10 نفر یعنی یک یک اومدن پیش منو رفتن، الا زید که زید از اون 10 نفر باشد. اینم ارمشد عام است، چون دلالت بر عموم معناش این نیست که عدد لایتناها باشد، حتی 2 نفر هم میگن عام است، 3 نفر و بالاتر عام است. پس نظر به اصطلاح لفظ عدد عام نیست، چون محدود است از اول تا آخر. مثلا 10 از 1 شروع میشد تا 10، این عام بهش نمیگن، این موضوعش یک معنایه. لکن اگر ما بخوایم تعمیم بدهیم عام را، ممکن است 10 هم بهش عام بگوییم به دلیل صحت استثناء. و الا یعنی اگر نظر به اصطلاح نکنیم، فلا مانع من جعل العشرة المثبتة، بعد من جعل العشرة المثبتة ايضا عاما كما يشهد به صحة الاستثناء. فالعام على قسمين، پس نتیجه این شد که آم بنابر اصطلاح علا قسمین، اما کلیون یشمل افراده، که آم مجموعی همینه، آم یا کلیست که جمیع افراد خود را دفعتا واحده میگیره، مثل کلنا یرفع و حاضر حجر، یعنی ما تمام دم بشیم دست به یک بکنیم این حجر را برمیداریم. یشمل افراده او کلون یشمل اجزاءه، یا آم کل است که شامل اجزاء می شود. هاشم الله عبدالله اونجا اولی که داخل در مفهوم می شد، بل ان امتنع فرض صدقه على کثیرین فجزئیون و الا فکلیون، اونجا در زاویه حاشیه حاشیه اونجا بین کل و کلی جز و جزئی فرق را بیان کرده، سه فرق ظاهرا اونجا بیان میکند. حالا اینجا کلی یعنی جمعی فرق کنیم 10 نفر دست یکی بشون این حجر را برمیدارن، اینو بگیم کل مجموعی، یا نه کل و نایر فا حاضر حجر، یعنی هر یکی که ما میتونیم این حجر را برداریم، اینو میگن کلی افرادی. اما کلی یون یشمل افراده، یعنی دفعتا واحده هر 10 نفر شامل میشد که دست به دست بدهن حجر را برمیدارن. او کلون یشمل اجزاءه، یا کل است که شامل هر یک از اجزاء خود می شود، از 10 نفر هر کدام می تونند این حجر را به تنهایی بردارند، این می شود کلی افرادی، جمع افرادی. والعام المعهود الغالب الاستعمال فی کلامهم هو المعنى الاول. این باید یادداشت کنید در حاشیه که سوال می کنند، همینجا از من چند دفعه بعد سوال کردن که فرق بین عام و مطلق چیه؟ فرق بین عام و مطلق اینجا خوب واضح میشد. میگه کل مجموعی مثل یک خیمه ایست که روی 10 نفر میگذارن، که تمام این 10 نفر زیر این خیمه هست. کل افرادی یا افرادی مثل اون چیزیست که بچه ها قمار میزنن، یک چیز رو میچرخونن، هر جا که استاد روی غوری استاد غوری رو برمیدارد، روی کبریت استاد کبریت رو برمیدارد، روی سوزن افتاد سوزن رو برمیدارد، این میچرخه همینجور روی تمام اون اجناس. مطلق همینجوره، مطلق همین 10 نفر میچرخه، لیکن یک یک به اصطلاح بعضی علل بدل. مثلا فرض کنیم 10 نفر، یکی زیده، یکی عمره، یکی خالده، یکی تقیه، یکی نقیه الاخر، این لفظ مطلق زید رو میگیره، اینا که گرفت ول میکند میره روی عمر، عمر که گرفت ول میکند میره روی بکر، بکر که گرفت ول میکند میره روی خالد. بعضیا که به مستحب عمل میکنند در فطره ماه رمضان که فقیرن قدرت فطره دادن ندارن، در تصدق هم روایت داره ها، در تصدق من میخوام 1 پنج ریالی صدقه بدم، خب من اینو میدم دست آقا، آقا باز میده دست اون آقا، اون آقا میده دست اون آقا، این 10 دست که برمیگرده خداوند به هر کدام اینها ثواب 50 صدقه را میده. در فطره هم بعضا که تمکن فطره دادن ندارن همین کار را میکنن، اما فطره 1 نفر عائله 10 نفره، ولی 10 نفر نمیتونه فطره بده، فقط فطره خودشو میده دست پسرش، پسرش میده دست خواهر، خواهر میده دست مادر، مادر میده دست نمیدونم که یک میچرخه 10 نفر، بعد اینو میبرن فطره میدن. کلی افرادی همین جور است، مطلق هم همین جوره. پس فرق بین عام و مطلق اینه که عام مثل یه خیمه دفعتا واحده 10 نفر میگیره، اما کلی اما مطلق، مطلق یک یک میگیره 10 نفر میچرخه. فرض کنیم مثلا مثل همین فطره دادن، یا فرض کنیم مثل صدقه دادن که این 5 ریالی رو میدیم دست پسر، پسر میده دست برادر، برادر میده دست خواهر، خواهر همینجا میچرخه تا خانواده تکمیل بشد، بعد میبرن به مستحقش میدهن. اینو میگن عموم اطلاقی، او یکی عموم نسی به اصطلاح، چند اسم داره. خلاصه فرق بین عام و مطلق همین شد که عام لفظ یک دفعه هر 10 رو میگیره، مطلق یک یک میگیره تا 10 تا تمام شود. اون اولی را، اولی که تمام را یک دفعه بگیره، مثلا به ما میگن اکرم العلماء، این العلماء میگن عام است، تمام ده عالم رو یک دفعه میگیره. اکرم عالمان این مطلقه، این عالم رو میگیره، از این رسول اون یکی رو میگیره، از اون رسول اون یکی تا آخر. والعام المعهود الغالب الاستعمال في كلامهم هو المعنى الاول، یعنی عموم مجموعی که تمام ده نفر را دفعه واحده شامل می شود. ولذلك ذكروا ان دلاله العموم على كل واحد من افراده دلاله تامه. از این جهت میگن دلالت عام بر هر یک افراد خودش دلالت تامه، چون دفعه واحده همه را شامل می شود. و یعبرون عنه بالکلیه تفصیلی و کلیه عددی و افرادی. این چند اسم دارد، کلیه تفصیلی بهش میگن، کلیه عددی بهش میگن، کلیه افرادی میگن. ولیس من باب الکل ای الهیئت الاجتماعیه، از باب کل نیست که مراد هیئت اجتماعیش باشد. المعبر عنه بالکلیه المجموعی. خب و یظهر الثمره فی المنفی، ثمره این فرق بین کلیه مجموعی و کلیه افرادی ثمره کجا ظاهر میشد؟ و یظهر الثمره فی المنفی، در کلام منفی. فلو کان الجمع المضاف فی قوله تعالی ولا تقتلوا اولادکم به معنی الکلی المجموعی فلم یدل علی حرمت قتل البعض. بگید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اگر مراد کلی مجموعی باشد یعنی همه را نکش، خب مفهومش چه میشد؟ یعنی بعد را بکشی عیب ندارد. میگم ممنوع قتل کل است، یعنی مجموع را. همون حرف ارمزد شیخ در متول که میگه در کلام اگر نه. و یعبرون عنه بالکلیه تفصیلی و کلیه عددی و افرادی. این چند اسم دارد، کلیه تفصیلی بهش میگن، کلیه عددی بهش میگن، کلیه افرادی میگن. ولیس من باب الکل ای الهیئت الاجتماعیه، از باب کل نیست که مراد هیئت اجتماعیش باشد. المعبر عنه بالکلیه المجموعی. خب و یظهر الثمره فی المنفی، ثمره این فرق بین کلیه مجموعی و کلیه افرادی ثمره کجا ظاهر میشد؟ و یظهر الثمره فی المنفی، در کلام منفی. فلو کان الجمع المضاف فی قوله تعالی ولا تقتلوا اولادکم به معنی الکلیه المجموعی فلم یدل علی حرمت قتل البعض. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اگر مراد کلیه مجموعی باشد یعنی همه را نکش، خب مفهومش چه میشد؟ یعنی بعضی را بکشی عیب ندارد. میگم ممنوع قتل کل است، یعنی مجموع را. همون حرف ارمزد شیخ در متول که میگه در کلام اگر نهی باشد، امری باشد، اثباتی باشد، نظر به قید داره. حالا در فارسی فرض کنید چهار تا پرتقال اینجا گذاشتن، یک کسی میگه همه پرتقال ها را نخور، همه را نخور، یکی دوتا خوردنش اجازه هست یا نیست؟ هست، تو نهی به همه خورد، به قید خورد، کل مجموعه همینجوره. حالا اگر در آیه شریفه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اولاد جمع است، سیوتی یاد شما باشد، اول سیوتی میگه جمع مضاف مفید عموم است، خب میگه همه را نکش اولاد را، ازش فهمیده میشد که اگر بعضی را بکشیم عیب ندارد. فلو کان الجمع المضاف فی قوله تعالی ولا تقتلوا اولادکم، حالا لا تقتلوا نفیه یا نهیه؟ لیکن در نهو کنده ایم که نافی و شبه نافیه، شبه نافی چرا حساب کردن؟ نهی و استفهام. حالا مرزا این قدر که سواد داره که لا تقتلو نافی نیست، لیکن مثال برای نافی میزنه، چرا لابو سیفی یادشه که نهی را هم به شبه نافی میگن. فلو کان الجمع المضافی قوله تعالی ولا تقتلو اولادکم به معنی کلی، اگر مجموع کلی باشد یعنی عام مجموعی باشه، به معنی کلی المجموعی فلم یدل علی حرمت قتل بعض، بخلاف المعنى الأول، بخلاف أنزم معنى الأول كي يشمل أفراد، ونما عكس معنى كذلك، معنى الأول أفرادي بوده، ما مجموعي معنى مكذلك، معنى الأول شو بود؟ أفرادي، ما كل مجموعي معنى مكذلك، خب شو باشد بود؟ نه، گفتم نگاه، اما در نفیه، مثال به لا میزنم، اونم بذار که من سواد دارم، شما مطلب را منتقل نشدیم، میگم میزا، میگد که، بله، وید هر سمره پی نفی، مثال به لا تقتلو میزنم، گفتم که نفی نیست که، نهیه، بعد چه جواب دادیم از اشکال؟ وچه میزا اینقدر سواد داره که نه هیچ شبه نفی هست در نه میگن. خب بخلاف المعنى الاول، نذیر و ضربت العشره و ما ضربت العشره، خب ضربت العشره یعنی هر ده نفر زدن، اما ما ضربت العشره چه معنی میده؟ یعنی ممکنه بعض زده باشه بعض نزده باشد، که همون فرمایش شیخ که نفی به قید میخورد و ما ضربت العشره تمام شد. و سیجیع ان العموم قد استفاد من جهت المقام لاقتضاء الحکمه، اینم در حاشیه یادداشت کنید، میگه گاهی عموم را ما از لفظ نمیتونیم ثابت کنیم، عموم را به مقدمات حکمت ثابت میکنیم. اگر اما عالم یاد شما باشد اهل الله البیع، اونجا اگر یادتون باشد نظام بعدش میگه مفصل این حرف میگه که اهل الله البیع به مقدمات حکمت ثابت میکنیم که هر بیعی حلال است. بعد مستثنیاتش میاریم، بیع کالی به کالی جائز نیست، بیع ربوی جائز نیست، الی آخر. پس مقدمات حکمت سبب میشود که انسان از اهل الله البیع ولو لفظ البیع عموم نداره، به مقدمات حکمت ما ثابت میکنیم که البیع دال بر عمومه، این مدلول لفظی نیست، مدلول عقلیه. مقدمات حکمت هم در کفایه انشاءالله مفصل میکنی اگر نخوندی. مقدمه اول این است که مولا در مقام بیان مطلب باشد، نه در مقام اهمال گویی که سربسته یک چیز بگوید. مقدمه دوم این است که قدر متیقنی در بین نباشد. بعد مقدمه سوم نظرم نیست، بعد میگد قرینه در بین نباشد، بعد وقت میگن ازش استفاده میشد عموم که اهل الله البیع یعنی جمیع بیعها حلال الا فلان الا فلان، بیعها را استثناء میکنن که جائز نیست. اشاره به همین مقدمات حکمت است. و سیجیع ان العموم قد استفاد من جهت المقام لاقتضاء الحکمه ذلک، که اینا میگن عموم اطلاقی مقدمات حکمت. و هو ایضا لیس من العام المصطلح، اینم از باب عام مصطلح نیست. و این ترتب علیه احکامه را بزنید به عام مصطلح، اگرچه مترتب میشد بر امین مقدمات حکمت احکام عام مصطلح. المقصد الاول فی سیغ العموم، مقصد اول در سیغ العموم، بگم مرزای باش نمیشد دعوا کرد، سیغ عموم یعنی لفظی که دال بر عمومه، ولی سیغن اصطلاح سیغه این است که لفظ سیغه خاصی باشد، اینجا سیغه خاص مراد نیست، هر چیزی که دلالت کند در فارسی به اصطلاح هاشم العبدالله گفت که سور موجبه کلیه لفظ کل و هر معنایی که از لفظ دانسته شود در هر لغتی که باشد، مراد سیغه العموم یعنی الفاظی که دلالت بر فارسی بر همه می کند، همین لفظ همه، هر لفظی که در فارسی دلالت بر همه می کند اینو میگیم صیغه عموم. فی صیغ العموم قانون اختلفوا فی کون ما یدعا کونها موضوعا للعموم من الالفاظ موضوعا له او مشترکا بینه و بین الخصوص او حقیقتا فی الخصوص الا اقواله. الفاظی را بعضی ادعا میکنن که بعض شده برای عموم، علما در این نظر دارن که این الفاظ چار قول است، این الفاظ وضع شده برای عموم فقط که در خصوص اگر استعمال شد مجاز، یا وضع شده
مشترکه بین العموم و الخصوص، اونم به اشتراک لفظی که واضح یک دفعه لفظ رو بس کرده برای عام، یک دفعه برای خاص. این دو قول. یا اینکه نه، قول سیم لفظ شده برای خصوص تنها و در عموم مجازه، وقت این چار قول نه سه قول شد، پس الفاظی که ادعا شده برای عمومه درش نزاع شده، سه قول شده. جماعت میگن موضوع اصل عموم تنها، جماعت میگن مشترک بین عموم و خصوص، جماعت میگن برای خصوص تنها در عموم اگر استعمال شد مجازه. اونی که میگن در خصوص برای عموم وضع شده، برای او اگر در خصوص استعمال شد مجازه. اینی که میگن مشترک بین عموم و خصوصه، میگن هم در عموم حقیقت هم در خصوص حقیقت است. قول چهارم توقف کردن میگن اختلفوا فی کون ما یدعا کونها موضوعا للعموم من الالفاظ، فی کون ما یدعا، ما یدعا اسم کانه، موضوعا خبرشه. اختلفوا در بودن اون چیزی که ادعا شده بودن اونها موضوع للعموم است از الفاظ، فی کون اون ما یدعا موضوعا ده یعنی للعموم، ایه قول. او مشترکا بینه و بین الخصوص، ای دو قول. او حقیقتا فی الخصوص، اینم سه قول. على اقوال بر چند قول شده است، اختلاف بر چند قول. فقیل به توقف که ما قدیم شوخی میکردیم، یا راستی بود هرچی بود، خراسانی شده، خراسانی میگن خونه فلانی کجایه، میگه برا عموم بدونم نمیگم، توقف همیه، میگه مثلا نمیدونم که این لفظ برای چه وضع شده است. فقیل به توقف و این قول کنار بگذاریم. ثم القائلون بثبوت الوضع للعموم، قول اول که میگوید وضع شده برای عموم بر خصوص، که اگر در خصوص استعمال شد مجازه. ثم القائلون بثبوت الوضع للعموم اتفقوا في بعض الالفاظ واختلفوا في الاخر، اینها باز اتفاق دارن در بعض الفاظ که یقینا برای عموم وضع شده و در بعض الفاظ اختلاف کرده اند. اتفقوا في بعض الالفاظ واختلفوا في الاخر، ان اختلفوا في بعض الاخر. فلنقدم الكلام في الخلاف في اصل الوضع، اول نظر میکنیم در خلاف در اصل وضع، که آیا الفاظی که برای عموم وضع شده باشد داریم یا نداریم، که این الفاظ میگن برای عمومه، این برای عمومه یعنی برای عموم وضع شده یا مجازه است. فلنقدم الكلام في الخلاف في اصل الوضع، فالاشهر الازهر كونها حقيقه في العموم فقط، را شما زیاد کن، حقیقت در عموم تنهای، که در خصوص اگر استعمال شد مجاز می شود. لنا التبادر، دلیل ما بر این که حقیقت در خصوص تنهای تبادر. فان اهل العرف يفهمون من قولنا ما ضربت احدا و من دخل داری فله درهم و متا جا ازیدون فاکرمه و نحو ذلک، متبادر یفهمون چه؟ العمومه. از این الفاظ عموم رو میفهمن، که شب روز میگفتیم نکره در ساق نفی مفید عموم است. بله، فان اهل العرف یفهمون من قولنا ما ضربت احدا، که احد نکره در ساق نفی، من دخل داری فله درهم، میگوید هر کس منزل من وارد شد من یک درهم بهش میدم. عرف از اینها عموم میفهمن، هر کس داخل شد. و متا جا ازد فا اکرم ها، یا آقا به نوکر سفارش میکند، میگوید هر وقت زید اومد چای پیشش بگذار، یعنی هر وقت صبح آمد، عصر آمد، فردا آمد، ده روز دیگه آمد. و متا جا ازدون فا اکرم ها و نحو ذلک. العموم مفعول اون یفهموی ها، فان اهل العرف یفهمون العموم. فلو قال، باز توضیح میدم مرزا، فلو قال السید لعبده لا تضرب احدا ثم ضرب العبد واحدا لاستحق بذلك عقاب المولى، اون معلوم است، بگرد نبادا کسی را کتک بزنی، لا تضرب احدا، اگر یک نفری را کتک زد این عبد خلاف نهی مولا کرده مستحق عقاب است. بل لو قال السيد لعبده لا تضرب احدا ثم ضرب العبد واحدا لا يستحق بذلك، ذلك رو بكي بزنين فهمون ضرب واحد، لا يستحق بذلك عقاب المولى. این یک دلیل. ولی اتفاق على دلالت کلمت توحید علیه. دلیل دیگر این است که وقتی میگه لا اله الا الله، اجماع علما هست که این ثابت میکنند عقیده توحید را. لا اله نیست هیچ معبودی الا الله، این اجماع دارن که ازش وحدت فهمیده میشد، عقیده توحید فهمیده میشود. ولی اتفاق على دلالت کلمت توحید علیه، از کجای این مدعا ثابت شد؟ چون عقیده بر توحید نفی جمیع آلهه است که الله استثناء شود، پس لا اله ازش فهمیده شد نفی جمیع افراد آلهه. این دلیل بر عموم است. بعد یکی را استثناء میکنیم میگیم اذ الله. بله، بل اتفاق على دلالت کلمت توحید علیه بر اون عرض میشود عموم بر توحید، بل اتفاق على دلالت کلمت توحید على توحید، یعنی معلوم شد همه خداها را نفی کرد موند یک خدا که الله باشه. ولی الاتفاق یا بل اتفاق على لزوم الحنف على من حلف ان لا يذب احدا، لزوم الحنف به ضرب واحدن، کسی قسم خورده که من هیچ کس را نباید بزنم، بعد یک نفر را که زد میگن این حنس قسم شد باید کفاره بدهد. پس این که لا یضرب احدا معنیش عموم است، یعنی هیچ کس را نباید بزند. ول اتفاق یا ولی الاتفاق على لزوم الحنس على من حلف، بر کسی که قسم بخورد ان لا یضرب احدا، لزوم الحنس به ضرب واحد. و ان من ادعا ضرب رجل لو اردت تکذیبه قلت ما ضربت احدا، باز ما ضربت احدا برای عموم است. او میگد من یک نفری را زده ام، ما میخوایم تکذیبش کنیم، میگیم ما ضربت احدا، تو دروغ میگی هیچ کس را نزده ای. خب نقیض موجبه جزئیه چیه؟ صاحب کلیه. پس ما ضربت احدا برای عموم است، ولی با کلام او تکذیبش نمیشه. پس او میگد ضربت رجلا، یا زیدنم بگد بلکی نیست، بعد بگیم ما ضربت احدا، این تو دروغ میگی هیچ کس را نزدی. اگر این که میگه ما ضربت احدا افاده عموم نکند، تکذیب او لازم نمیاد. و ان یعنی للاتفاق على ان من ادعا ضرب رجل لو اردت تکذیبه، اگر تو بخوای تکذیبش کنی، قلت ما ضربت احدا فلولا انه سلب کلی، ضمیر انه رو بزن به ما ضربت احدا، فلولا اینکه این ما ضربت احدا سلب کلی لما ناقض الجزئیه ای که او ادعا کرده که ضرب رجلا، فان سلب الجزئی لا ناقض الایجاب الجزئی، سالب جزئیه با موجب جزئیه که تناقضی نمیشد. ولی قصه ابن الزبعرا فانه این یادداشت کنید ها، یک اشکاله که اینجا لحظ میکنم. ولی قصه ابن الزبعرا معروف است این که ابن الزبعرا از فصهای درده یکی عرب بود زمان خود حضرت. وقتی این آیه شریف آمد انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، گفت که امروز دیگه محمد را از بین میبرند. آمد، حالا قصر نقل میکند، آمد گفت یا محمد الیس یعبد عیسی ملائکه؟ حضرت گفت بله. گفت این آیه میگه که هر کسی که معبود واقع شده غیر از خدا او درگیر جهنم است. بعد حضرت فرمود ما اجهلک بلسان قومک الیس ما لغیر ذوی العقول انکم و ما تعبدون، این ما لغیر ذوی العقول است، یعنی اون بتهایی را که عبادت کردن اونها را درگیر جهنم میکنید، حضرت عیسی و ملائکه ذوی العقول هستند. حالا اینجا اشکالی هست عرض میکنم، عبارت بکنیم بعد اشکال عرض میکنم. ولی قصه ابن الزبعرا و بدات قصه ابن الزبعرا فانه لما سمع ان ابن الزبعرا سمع قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب درگیره، قال لا اخاصمن محمدا صلى الله عليه واله، به قومش بشارت داد، گفت امروز مخاصمه میکنم محمد را، یعنی از بین میبرم او را. ثم جاءه صلى الله عليه وآله بعد آمد خدمت أرزان وقال يا محمد أليس عبد موسى وإيسى والملائكة؟ ففهمه دليل العموم. پس فهمیدن ابن دبعرا دلیل بر این است که ما برای عموم است و الا حق اشکال نداشت. پس از ما تعبدون عموم فهمید، پس لفظ برای عموم بر شده است. ففهمه دلیل العموم لانه من اهل اللسان، اهل لغت است. اهل لغت معصوم در از خطأ در معنا هستند. پس او فهمید که ما برای عموم است و آمد اشکال کرد. حضرت هم بهش در حاشیه نگاه کنید، حضرت فرمود ما اجهلک به لسان قومک، خود خاک به سر، تو لسان مادری خودم نمیفهمی. نه نه، ففهمه دلیل عموم، فهم ابن دبعرا دلیل عموم. بله، خودش فهمیده بود که آمد اشکال کرد، از ما تعبدون عموم فهمید، خدا اشکال کرد. حالا اشکالم بعد کنم که ما سیوتی اگر یاد شما باشد فرمود ما مشترک بین عموم و خصوص است، بین ذوی العقول و غیر ذوی العقول. اینجا حرف نحویین را قبول کنیم یا روایت را قبول کنیم؟ بله، حرف نحوین را. در مکررات دو جا من نوشتم که روایات مستمسک برای اثبات قواعد نحویه نمیشه به چند جهت. یکی نست که اصل سند این روایت معلوم نیست درست باشد. بر فردی که سند این روایت درست باشد، نقل این روایت معلوم نیست درست باشد. ولی ما باشیم روایت، باید تمام کتب نحوه آتش بزنیم، چون نحوی ها غالبا میگن که ما عام است، هم در ذوی العقول استعمال میشد هم در غیر ذوی العقول. روایت اگر قبولش کنیم میگن ما مخصوص به غیر ذوی العقول است، تا سبب رد ابن دبعرا بشود. لذا مفسرین تمسک به این روایت نکردن، اونها تمسک کردن به ذیل آیه. حالا ذیل آیه اگر کسی نظرش باشد باید بخوند که ذیل آیه میگوید که مراد غیر ذوی العقول است. کسی آیه را حس نداره؟ به صورت ضبط ببندین اون قرآن بیارین، قرآنی هست این داره قصب و جهنم انتم لها واردون. بعد میاد لو كان هؤلاء آلهة ما ولدوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. مفسر بله سورة حج. مفسرين بإن رواية تمسك نكردن كإيسا وموسى جواب ابن دبعرا هست بما تمسک کردن به این ان الذين سبقت لهم من الحسنى. یعنی اول میگن هر چرا شما عبادت کردین در گیر جهنمه، بعد مفسرین میگن حضرت موسی و عیسی و ملائکه به این خارج میشن ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. آیه 98 از ما به فهرست اینجا 99 میشه. بله این معروفه، این به سارت هم صادقی بودنجاش. خلاصه حالا بخونیم تا سر حدت القائلین برسیم. بله، ففهمه دلیل العموم. پس فهمیدن ابن زبرا که خیال کرد ما برای تمام ما یعبدونه، بعد اشکال کرد که عیسی و موسی و ملائکه چرا جهنم نمی روند. لأنه من اهل اللسان و ادل من ذلك، و دلالت کننده تر از این بیانی که در ابن دبعرا شد جوابه صلی الله علیه و آله حیث قال ما اجهلک بلسان قومک اما علمت ان ما لما لا یعقل. و تو نفهمیده که ما برای غیر ذوی العقول موسی و عیسی و ملائکه را شامل نمی شود. فلم ینکر العموم، حضرت عموم را منکر نشد، منتها از باب این که ما برای غیر ذوی العقوله جوابش داد که این سه نفر جهنم نمی روند. فلم ینکر العموم و قرره، تقریر کرد حرف ابن زبرا را که خوب فهمیده ای که ما برای عمومه، لیکن مستثنا را نفهمیده ای. عموم فهمیده بود ابن زبرا و اشکال کرد، حضرت گفت درست است، لیکن معنای عموم ما در غیر ذوی العقول است، موسی و عیسی و امثالش را نمیگیره. و اما استعمال و کلمت ما فی ذوی العقول او اعلا منهم، یا در ذوی العقول یا بالاتر از ذوی العقول که ذات اقدس الهی باشد که خالق العقل است. و اما استعمال و کلمت ما فی ذوی العقول او اعلا منهم کما فی قوله تعالی و السماء و ما بناها فإنما هو خروج عن الحقيقة، يعني هم مجازاً لنكتة. وفي رواية أخرى، حرف المفسرين، وفي رواية أخرى أجاب صلى الله عليه وآله بأن المراد عباد الشياطين التي أمرتهم بعبادة هؤلاء، فنزل قوله تعالى الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أنها مبعدون. وفعلاً هم بس مقصود به روایت نمیشه استفاده کرد.